این پادکست رادیو SBS است. برای شنیدن کل برنامه از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کنید.
نیران طبیعی پناهنده سوریه ساکن سوریه است که داستان زندگیش پر فراز و نشیب و بسیار جالب است. خانم طبیعی در سوریه به دنیا آمده است. او تنها چند سال در ایران زندگی کرده است، اما زبان فارسی را به خوبی صحبت می کند. او آشپز، طراح، مترجم، مربی مهد کودک، مربی شنا و مددکار اجتماعی است. من پیمان جمالی هستم و به مناسبت هفته پناهندگان در استرالیا گفتگویی با خانم طبیعی داشتم که توجه شما رو به شنیدن این گفتگو جلب می کنم. در این گفتگو خانم نیران طبیعی درباره زندگی پرفراز و نشیبش و رمز این انرژی مثبت و پشتکار در انجام کارهای گوناگون صحبت می کند. خانم طبیعی، مطمئن هستم که داستان زندگی شما برای بسیاری از شنوندگان ما بسیار جالب هست. امکان داره لطفاً کمی از خودتون و اینکه چه شد که در نهایت به استرالیا تشریف آوردید برای ما و شنوندگان ما لطفاً توضیح بفرمایید؟
با عرض سلام و روز بخیر. امروز که خیلی خوب بود برای ما که صحبت کنیم درباره روز رفیوجی که اینجا الان یه هفته ما مشغولیم بهش. و خیلی خوشحال هستم که با صحبت با شما کنم.
قربان شما.
من موقعی که اومدم استرالیا اصلا موقعیتش یه جوری که شد اصلا صحبت استرالیا نبود. ما زندگی میکردیم در سوریه با آقامون و سه تا پسر و دختر. بزرگم 15 سالشه و کوچیکم 4 سالشه. یه جوری که زندگی خیلی ملایم و خوب داشتیم. از نظر اقتصادی مشکلی نداشتیم. ولی جوری که فشارهای زندگی و جنگی که شد خیلی اذیتمون کرد، چون بچه هامون بالاخره تینیج بودن و من نگران شده بودم. و معلوم که میشه ما که ایرانی هستیم جا به جا باید یه جوری باید سیف باشی، راحت باشی.
درست.
ولی نبودیم اونجا. بخاطر این تصمیم گرفتیم که بیام بیرون از سوریه. از اونجا تصمیم نگرفتیم که کجا بریم، ولی به قول معروف هل داده شدیم که از راه قایق بیام اینجا و مجبور شدیم بچه ها رو جدا کنیم از خودمون. الان 8 سال دیگه به قول معروف ویزامون، یعنی معلوم نیست، وضعیت معلوم نیست. همونجوری که همه رفیوجی هایی که اینجا هستن اصلا فکر که اومدن اینجا که واقعیتش معلوم نیست.
خانم طبیعی، یعنی شما بعد از اینی که در سوریه تشت روشید بعد به ایران مهاجرت کردید و بعد از یه نمیدونم بعد
اصلا کلا جدا شدیم از هم دیگه.
درسته.
از هم دیگه جدا شدیم. شوهرم چون ما خودمون زمین خونه تو دبی داشتیم، خونه و زمین تو سوریه داشتیم.
درسته.
تهران هم همینطور.
درسته.
یعنی یه جوری که از ایران که منتقل شدیم ما خونه ها رو نفروختیم، بچه ها رو فرستادیم خونه مال شوهرم که یه هفته دو هفته نگهشون داره، فقط چون نمیخواستیم بریم تو کمپ، چون اهل سوریه کسایی که از جنگ فرار کردن بردنشون توی کمپای لبنان. ولی من خودم گفتم نه، من تو کمپ نمیرم، من خودم پول دارم، خودم میتونم زندگی کنم. رفتیم تو هتل و من شروع کردم به زنگ زدن به خانوادم. خانوادم تو تاهری، خانوادم تو آمریکا، داداش خواهران که دور دنیا، چون من میدونی وضعیت سختی خوبه، گذرنامت پره استمپ اینور و اونور، یعنی میتونی هر 6 ماه یه جا مسافرت میکردی. چون بالاخره خونه و زندگی داری، ام میکنه خارجی ها که راه بدن به شما، من میرفتم. هیچ مشکلی نداشتیم. ولی وقتی جنگ شد اسم سوریه و ایران دیگه یکم میدونی توی گوشا زیاد شد و اسم جنگ که میشه میسرفن که شنا ما یه جوری موقعی که بریم یک کشور اون کشور میترسه که ما پناهنده بشیم. ولی این واقعیت نیست. ما زندگیمون راحت و اصلا لزومی نبود که من پناهنده. زندگیم راحت بود. وقتی یکی زندگیش راحت باشه جای دیگه نمیره، اونجا هست. چون اذیت میشه که داره میره بیرون. کسایی که اذیت نیستم نمیرن، راحت هم.
بخاطر این اصلا فکر نمی کردیم که بریم بیرون. خانم طبیعی، خیلی عذر میخوام، من فکر میکنم شاید این سوال برای بسیار از شنوندگان ما هم این به اصطلاح پیش بیاد. شما اصالتا اهل سوریه هستید، در اونجا به دنیا آمدید، بعد ازدواج کردید با یک همسر ایرانی، تشریف آوردید ایران زندگی میکردید، بعد دوباره تشریف آوردید سوریه و بعد به خاطر جنگ سوریه به اصطلاح
اومدید بیرون. بله
الان تقریبا روشن هست. همونجوری که تقریبا خودتون هم فرمودید، من هم در جای خوندم کردم که دو پسر شما در ایران، اون هم به دلیل شرایط ویزا، سه تا پسرتون بله. و اونها نتونستن با شما،
که اومدیم از سوریه، اومدیم تو کمپ ها، من فرستادم با مادر شوهرم که یکی دو ماه بمونم.
درسته.
الان 8 سال. وضعیت ما موقعی که رفتیم تایلند و بعدش رفتیم بالی یه جوری که به ایرانیا بیشتر از 3 ماه نمیدادن.
درسته.
چون گذرنامه مو شناسنامه مو ایرانی نمیدادن. وقتی نمیتونستم مستقر بشم، تا الان مستقر نیستم که بچه هم جمع کنم. دختر کوچیک دو هم 4 سالش بود، میبردم کشور به کشور همراهی خودم، یه جوری که دور قمری به قول معروف زدیم. شوهرم رفت دبی، خودم اومدم تایلند. تایلند قبولمون نکرد، آمون اومد بالی که زمین بخریم بسازیم، ولی دیدم خیلی هزینه ها بالا برای مدارس بچه ها. اینترنشنال اسکول برای دخترم شروع کردم به ثبت نام کردن، ولی پولایی که ما داشتیم هر چقدر ما خونه بفروشیم موقعی که تبدیل میشه هیچی نمیشه به دلار. به خاطر این نتونستیم ما دوام بیاریم تیه بالی. همه اساسامون گذاشتیم تو بالی تو کمد، اون جایی که آپارتمان توش بودیم، گفتم 3 ماه ما این اساسا رو نگه دار، ما برمیداریم. رفتیم که همین که منتقل شدیم به جاکارتا. جاکارتا یو این داره، توی بالی یو این نداره، یونایتد نیشن، بخاطر که بتونی بیشتر، چون ایرانی ها بیشتر از 20 روز نمیتونن بمونن تیه بالی. ویزامون 20 روز است، ما 21 روز شد. بخاطر این رفتیم که تمپ یو این بزنیم که بیشتر بمونیم. که ما از سوریه اومدیم، جنگ بود و مشکلات که اقامت سوریه داشتیم تو گذرنامه‌مون و این مهرایی که دیدن گفتن شما دارا هستید، برید همینجوری مسافرت. ما بلند شدیم رفتیم سفارت ها همزمان، رفتیم سفارت آمریکا، سفارت استرالیا، سفارت بلژیک، سفارت کانادا، هیچ کدوم قبول نکردن. گفتم باید 100,000 به بالا داشته باشیم، اون زمان نداشتیم، یه باید جمع بشه یه جوری، که مجبور شدیم با قایق بیایم استرالیا. کل قصه الان همین که گوگل کنی اسم نیران طبیعی، کل قصه‌ام توی یعنی مدیا هست، روزنامه ها درباره‌اش زیاد نوشتن که چجوری میتونیم کمک کنیم که نیران بچه‌هاش بیاره، ولی یکم با مشکل مواجه شدیم.
خانم طبیعی، شما چند سال در ایران بودید که اینقدر فارسی رو به راحتی و به خوبی صحبت می‌کنید؟
خیلی از من میپرسن. 15 سال اونجا موندم ولی مت شدم، یعنی یه جوری که با جامعه علمی، یعنی الان که این صحبت که میکنی مادرشان دائم میگفت ایرانی بودن فقط صحبت نیست، باید قالی یاد بگیری، رقص ایرانی باید، این چیزایی باید یاد، قلقای ایرانی، که همه اینا رو یاد گرفتم و زبان در زمان کوتاه اومد، یعنی صحبت رو میام، علاقه داشتم خیلی. فرهنگ ایرانی خیلی یعنی به وجودم خیلی مت شد. الان دخترم الان اینجا که خودش دیگه به قول معروف از بچگی تو استرالیا بود، این پرشن بودنش خیلی تاثیر میکنه، چون همه فارسی صحبت میکنن تو خونه، اجازه نداره به غیر از فارسی صحبت کنه. اصلا الان شروع کرده به تحقیقات، وقتی میگن تحقیق کن در مورد کشور، فقط از فرهنگ ایران، چون واقعا فرهنگمون خیلی بالاست. یعنی احساس نمیکنم من پیور سیریان هستم. نه.
خانم طبیعی، کاملا روشن هست که شما زندگی بسیار پرفراز و نشیبی رو پشت سر گذاشتید، اما شما پس از ورود به استرالیا هم دست از این همه پشتکار بر نداشتید و اونگونه که من میدونم بسیار فعال هستید. امکان داره بفرمایید در حال حاضر به چه نوع فعالیت های اشتغال دارید؟
والا ما از کم بگم بهت، از اینجا شروع کنم.
والا هر جیز که دوست دارم. درسته.
من از کمپ الان معروف شدم، یعنی با این حجابم، یعنی یه جوری که همه میگن باید مثلا حجاب، باید نباید صحبت کنه، نباید دست بده، نباید، یعنی یه جوری که نظر ایرانی ها در باره زن مسلمان که محجبه هست یه جوری دیگه است، که نباید فعال بشه، نباید حرف بزنه، نباید نگاه کنه، نباید، یعنی یه جوری که توی اتاق بشینه هیچ کاری نکنه. ولی واقعیتش کاری نداره به دین، کاری نداره، فعالیت درون انسانه که بتونه یه جوری مثبت باشه و جلو بره. اولین چیزی که تو کم موقعی که اومدم، نمیخواستم من یه جوری که زیر بار این چی میگم بشی روی دوشت میاد که من تو کمپم اذیت شدم، با قایق اومدم همه چی از دست دادم بعد دیپرشن بگیرم، این میدونی پایینت میبره، نمیتونی دیگه زندگی کنی. از اونجا شروع کردم، یه برگه نوشتم برای امیگریشن که من 3 زبان دارم، میتونم توی مدیکر برم، توی جایی که جاهای پزشکی که ندارن کسی که ترجمه کنه، من اونجا میشینم. اول اجازه ندارم به خاطر که همه مریضن، ولی من گفتم نه، من مشکل ندارم، من سالمم. شروع کردیم، آقامونم شروع کرد، آمدید شروع کردن به درس دادن انگلیسی. مشغول شدیم، اصلا دیگه انگار سر کار میرفتم. صبح ساعت 8:30 که صبحونه میخوردم تا 12:30 اونجا، بعد از ظهرم همینطور. چون کمبود مترجم عربی و فارسی.
درست.
از اونجا شروع شد که دیدم استرالیا دوست دارن یه نفر فعال باشه، مثبت باشه، مثلا انرژی بده به اسلم سیکرا. تو اون وضعیت سه ما چهار ما تو یه جا هستیم و اومدی از کشورت با ناراحتی داری شروع. از اونجا شروع شد، یعنی یه جوری وقتی من از من میپرسن از اونجا شروع شد فعالیت من. بعد که اومدی منتقلشون از کم به کم به ملبورن، ملبورن ما سه سال اجازه نداشتیم کار و درس، ولی من درس خوندم. من از اون ترین چیزی که اینجا چالکره شروع کردم، خودم شفم، خودم تو سوریه شفم، متخصص تغذیه‌ام. ولی اینجا قبول نکردن سرتیفیکت، که همه میدونن موقعی که درس اینجا نخوندی اجازه نداری. مثلا خیلی طولانی 20 سال پیش من خوندم و متخصص دیزاینرم برای لباس، مزون لباس داشتم تو تهران. یه جوری که میگم اینا رو داشتم ولی اجازه کار نداشتیم. من شروع کردم به درس خوندن و داوطلبانه کار کردم توی کارهای محلی مثل نیبرهود و هاب و جاهایی که اینجا درون مردم باشم، هم زبانم تقویت بشه هم برم بیرون. سه سال همینجوری ادامه دادم و چهار تا کار داشتم، هنوز اجازه کار نداشتم. همش مترجم بودم، ادوکیتر بچه ها بودم، بازی میکردم با بچه ها، درس میدادم به بچه ها تو مدارس و اینجا میگن پلی گروپ. بعد یه جوری اینجا چجوری بگم بهت، کیس منیجره، یه جوری که کسایی که اسلم سیکر میان حالت افسردگی دارن، ناراحت، من میرم اونجا خونه هاشون با بچه هاشون کارهای انجام بدیم، بریم بیرون تو پارک، روحیه‌شون خوب بشه.
درسته.
این من بود. وقتی شروع کردم به خوندن سرتیفیکت 3-4 دیپلوما ادامه دادم به تدریس. موقع اجازه کار داشتم، من اجازه تدریس نداشتم.
درست.
ولی این میگم این تحصیل کردن گذاشت من شناخته بشم.
درست.
و همون زمان من آشپزی میکردم به عنوان داوطلب. 2000 نفر قضا میدادیم اسلم سیکر، سلیبریشن آرمی، همه اینا سپکتروم، یه جاهایی که خیلی معروفه، سپکتروم فاندیشن هاست، اینا مراکزی که خیلی معروفه بین مردم، رد کراس، نیو هوپ، اینا اسمایی که خیلی معروفه توی ملبورن و استرالیا درباره کمک کردن به پناهنده ها.
درست.
و شروع کردم از اونجا تا یه روزی به من گفتن که بیان تو SBS کار کنیم و خیلی خوشحال شدم. عربی و فارسی الان اسمم موجوده اونجا که به عنوان شف و والانتیرم. و میگم این کارا یکی یکی اومد، یعنی صبح یه کار بعد از ظهر، حالا الان چهار تا کار دارم، تدریس سرتیفیکت و دیپلم چالکر به خانوما که میخواستن معلم بشن و مدربای که میخوان برن تدریس بدن تو مدارس که میخوان کمک مدرس بشن.
درست.
و کمیونیتی سرویسز که یعنی سه تا این دیگه دونه. بعدم مربی شنام و در کنارشم کوک هستم و بزنس کیترینگ دارم.
خانم طبیعی، شما همونجور که خودتون فرمودید به عنوان پناهنده وارد استرالیا شدید، اکنون هم در هفته پناهندگان به سر میبریم. رمز این انرژی مثبت و اینکه اینگونه مثبت به دنیای پیرامونتون نگاه میکنید و سعی در کمک به دیگران دارید رو در چه دیدید و در چه میبینید؟
موقعی که کمک میکنم احساس میکنم انرژیش توی بونم میاد، وقتی خوشحالی اون طرف، یعنی وقتی من وقتی میرم توی سلیبریشن آرمی، وقتی میرم باهاشون آشپزی میکنم برای کسایی که بی‌پناه هستن، خونه ندارن، پدر مادر ندارن، احساس خوشی میاد تو دلم. وقتی یه شاگرد میاد میگه من این مشق بلد نبودم، نمیتونم بریم، هیچ دعوایی نداریم، شروع میکنم باهاش حل کردن و وقتی شادی تو دلش میبینم شاد میشم. و این واقعا برمیگرده تو زندگی آدم‌ها، این معنی مادی نداره، معنی عاطفی، معنی اخلاقی داره. من این خوشحالم میکنه، بخاطر این انرژی برمیگرده به من. الان همه معلم ها میگن چجوری از صبح تا شب کار میکنی، بعد از ظهرم میگه قضا میپذی. گفتم این همه شادیه برای من. یه جوری من انرژی از مردم میگیرم بیشتر از که بدم. بعضی ها میدن حالت ناراحتی میشه براشون، برای من خوشحالیه. هرچی بیشتر کار کنم بیشتر، این کار نیست برای من، خوشیه چون کارهایی که دارم میکنم دوست دارم.
سرکار خانم نیران طبیعی، بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه فارسی رادیو SBS قرار دادید.
خواهش میکنم، خیلی خوشحالم که امروز صحبت کردیم و مطمئنم یعنی همه شمارم الان پیدا میکنن روی فیسبوک، اینستاگرام، هر سوالی که دارم من حاضرم که جواب بدم، کمک کنم، که خیلی خوشحال میشم. از کل استرالیا من الان پروژه های زیاد از پرتنگم بزن، ما چجوری یه دونه مؤسسه باز کنیم، چی کار بکنیم، چجوری شروع کنیم، چون زبان نداریم، سخته. میگم سخت هست ولی باید شروع کنیم از یه جای. خیلی خوشحال میشم که نفراتی که از کل استرالیا یعنی شروع کنن، که نشون بدم به همه که ما نیومدیم بگیریم، ما اومدیم بدیم. بدیم این عشقی که داریم، این فرهنگی که داریم، این بوی غذایی که داریم، نشون بدیم به مردم، مردم استرالیا. و ما خودمون استرالیایی شدیم چون الان نزدیک 7 سال اینجا و باهاشون تو زندگیشون هستیم، باهاشون کار میکنیم، میخوریم، همین هوایی که داریم میکشیم، نفس میکشیم، باهاشون هستیم. ولی بیشتر درکمون بکنن.
بی نهایت سپاسگزارم از لطفتون خانم تری.
این پادکست رادیو SBS بود. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کرده و یا اپ SBS رادیو را دانلود کنید.